به آزادی
مجله خبری.
مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که رهبر شبکه القاعده در افغانستان در پی حمله های هوایی کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هلاکت فاروق القطانی را یک ضربه مهم به القاعده دانست. پیتر کوک مسئول دفتر مطبوعات پنتاگون گفت که هواپیماهای بسرنشین آمریکایی روز 23 اکتبر امسال القطانی و همکار او بلال العتبی را در دو حمله جداگانه در ولایت کنر هدف قرار داده بودند. العتبی مسئول ایجاد پناهگاه و تمرینگاه های جنگیانی القاعده دانسته می شود. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران در تاجیکستان از مقامات کشور خواستند که برای نشر دوباره هفتنامه نگاه شرایط لازم را فراهم کند. انجمن ملی رسانه های مستقل و شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان از چاپ ماندن نگاه را نگران کننده دانستند و از میدان مطبوعات رفتنش را تنگ تر شدنی فضای گوناگون اندیشی نامیدند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل گفت که قطع فعالیت نگاه به آبروی سیاسی تاجیکستان در سطح بین المللی لطمه خواهد زد و آنها از حکومت دعوت دارند که به هیچ وجه به محدود شدن فعالیت رسانه های مستقل اجازت ندهد. مؤسس و کارمندان هفتنامه نگاه روز 2 نوامبر اعلان کردند که بنا به عدم موجودیت شرایط لازم چاپ این نشریه را قطع میکنند. نگاه بعد از بسته شدن 3 نشریه مستقل و سخت گو مثل روز نو، نیروی سخن و آدم و عالم در سال 2006 به صحنه مطبوعات تاجیک وارد شد و در طول 10 سال گذشته با مطالب تحلیلی و تحقیقات ژورنالیستیش معروف بود. عربستان سعودی تهدید کرده است که اگر ایران تولید نفت را محدود نکند، صادراتش را با هدف کاهش قیمت نفت تا 11 و حتی 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. در این باره خبرگزاری ریترز از قبل منابع اوپک خبر داد و گفت که تهدید سعودی در جلسه هفته گذشته این سازمان صدا داده است. در پی توافق پیشین عربستان با محدود کردن میزان تولید نفت در ماه‌های آخر تا حد از تنش نفتی میان ایران و سعودی را کاست و شرایط را برای افزایش نرخ نفت صادراتی اوپک فراهم کرد. اما یک منبع آگاه به ریترز گفته است در جلسه آخر اوپک دوباره اختلاف شدید میان ایران و عربستان سعودی به میان آمده است. اوپک حاضر نشده است رسما در مورد نتیجه های این جلسه که پشت درهای بسته برگزار شد اظهار نظر کند. هیئت نمایندگی ایران و عربستان سعودی نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت ترکشی مرگبار در شهر دیارباقر ترکیه را بر عهده گرفت. روز جمعه در دیارباقر واقع در جنوب شرق ترکیه بر اثر ترکش 9 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. قبلا نخست وزیر ترکیه بن علی یلدریم گفته بود در این حادثه گمانبر عمل تروریستی یک عضو حزب کارگری کردستان هلاک شده است. بنا به گفته مقامات ماشین حامل بمب را حملگر انتحاری منفجر کرده است. پیش از این شب 3 به 4 نوامبر مقامات ترکیه 11 نماینده پارلمان از حزب دموکراتی مردمی با شمول 2 همرئیس آن صلاح الدین دمیرتاش و فیغان یوکسکدنگ را که طرفدار کوردها گفته می شوند بازداشت کردند. با معلومات مطبوعات ترکیه سیاستمداران مخالف در چارچوب تحقیق پرونده مربوط به تبلیغ تروریسم بازداشت شدند. دیارباقر یکی از شهرهای بزرگ کردنشین در نزدیکی سرحدی سوریه جایگیر است. رومانی نوی شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و ادیب شناخته تاجیک مقیم هلند با نام ریگستان چاپ شد. شهزاده روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کتاب درباره تابستان قصه می‌کند که شوروی سابق فرو پاشید و آن وقت تاجیکان سمرقند در چه حال و وضع قرار داشتند. و گفت که این داستان تاریخی نیست و فضای سیاسی و اجتماعی در دایره رابطه عاشقانه یک دختر سمرقندی با استادش بیان شده است. او افزود
یک داستان عاشقانه سگانه هست که اینها در فضای پلیسی و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنند، چگونه تلاش میکنند که مشکلات سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنند.
کتاب ریگستان حالا با خط فارسی نشر شده است و به قول شهزاده سمرقندی نسخه آن با کریلی نیز به زودی دسترسی خواننده ها خواهد شد. از این پیش شهزاده رمان سندرم استکهلم و زمینی مادران را با حروف کریلی و فارسی نشر کرده بود. او فارغ التحصیل بخش زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه سمرقند بوده، در رشته فیلمسازی در لندن نیز چند دوره آموزشی را گذشته است. دو شهروند ایتالیا و یک ساکن کانادا از اسارت افراد مسلح در لیبیا آزاد شدند. وزارت کارهای خارجه ایتالیا روز 5 نوامبر گفت که این 3 نفر در نتیجه همکاری پرثمر مقامات محلی رها گردیدند، اما از این بیشتر تفصیلات نداد. از آنها دانیلو کالونینگو، برونو کاکاسی و فرانک پوچیان نام برده می شد. آنها روزی 19 سپتامبر از طرف افراد مسلح ربوده شدند. هر سیشان مهندسان و در یک شرکت ایتالیایی که کارهای ساختمانی فرودگاه لیبیا را بر عهده داشت فعالیت می کردند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
خدمات علاقه تاجیکستان مرکزی یگانه کموتاسیونی را به طور تستی فعال کرده است. 10 سال بعد بازداشته شدن ایده زیر یک چتر ساختاری دولتی آوردن خدمات اینترنتی و موبیلی، پیشنهاد بحث برانگیزی بک ظهورف جامعه عمل می پوشد. شروع از سال 2017 خدمات موبیلی و اینترنتی در تاجیکستان از جانب مرکزی یگانه کموتاسیونی تنظیم می شود و این ساختار نو نهاد زیرتابعی خدمات علاقه تاجیکستان خواهد بود. نتیجه اصلی بالاروی قیمت گفتگوهای موبیلی با خارجه از شبکه یگانه، تامین شدن ترافیک اینترنت، خطر تحت نظارت امنیتی قرار گرفتن گفتگوهای تلفنی و شبکه جهانی خواهد بود. سال 2015 فایده شرکت های مخابراتی تاجیکستان تخمیناً $250 میلیون را تشکیل می‌داد و بعد شروع کار مرکز یگانه بخش اعظم این درآمد به حساب این نهاد وارد خواهد شد. علی خان بکنظرف مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 4 نوامبر گفت مرکز یگانه کموتاسیونی در تاجیکستان به طور سنجشی به کار شروع کرد. وی گفت
این علاقه رفتیست و این کار است. اکنون ما حاضر در حالتی سنجشی رفتیست هستم.
حکومت تاجیکستان در آغاز سال جاری قرار تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی را صادر کرد که بر پایه آن اکنون تمام ارتباطات کشور با خارجه از طریق همین مرکز صورت می گیرد. طبق این قرار این مرکز باید تا انجام سال جاری بنیاد شده پوره به فعالیت آغاز نماید. ایده تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی سال 2006 صدا داد و باعث بحث های طولانی میان شرکت های موبیلی و آن زمان ریاست علاقه وزارت نقلیات شده بود. بک ظهوروف رهبر فعلی خدمات علاقه تاجیکستان که آن زمان نائب وزیر نقلیات و مخابرات بود از پشتیبان های این طرح عنوان می شد. 10 سال پیش با پافشاری سازمان های بین المللی که این برنامه را تلاش تحکیم نظارت مقامات بر بازار مخابرات ارزیابی کرده بودند، حکومت تاجیکستان با تأسیس این مرکز اجازه نداده گفته بود که تأسیس چنین یک مرکز برخلاف قانون های کشور است. هم صحبتان رادیو آزادی که از جزئیات طرح مرکز یگانه آگاهی دارند میگویند که مقصد اساسی خدمات از تأسیس این مرکز زیر انحصار خویش درآوردن خدمات سردرآمدی اینترنتی است. تأسیس این مرکز همچنان به مقامات تاجیکستان امکان نظارت گفتگو و ارتباط های اینترنتی را نیز فراهم میکند. طبق حسابات های آماری سالانه به تلفن های موبیلی ساکنان تاجیکستان 100 میلیون دقیقه زنگ وارد شده، حدود 30 میلیون دقیقه زنگ به خارج می رود. عین زمان بنابر مقررات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ یک دقیقه گفتگوهای بین المللی در تاجیکستان نباید از 12 سنت کمتر باشد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی در شرکت های موبیلی در تاجیکستان که نخواستند نامشان برده شود میگویند خدمات علاقه با تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی از هر دقیقه گفتگوی بین المللی در صدد است 1 سنت پول بگیرد. این به آن معناست که 1 دقیقه گفتگوهای بین المللی از نرخ کنونی حداقل 1 سنت دیگر گرانتر خواهد شد. بر ضمن گفتگوهای موبیلی کلی ترافیک اینترنت نیز از طریق مرکز یگانه کموتاسیونی خواهد گذشت. این حال معلوم نیست که مگابایت ها پس از گذشتن از این موری تا چه حد گران خواهند شد. رستم گلوف پایه‌گذار وبسایت بلاگستان تیجه در صحبت با آزادی گفت فعال شدن این مرکز که سالها جامعه مدنی مخالف تأسیس آن بود از چند جهت بر زیان تاجیکستان خواهد بود. او گفت
خودی نرخ نوای علاقه اینترنتی در تاجیکستان قیمت شده شده که از علاقه موبیلی نیشونید. بعد از این دایر به صفت اینترنت نیز شبه ها پیدا هستند که در صفتش پس شده 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 شده. از دیگر طرف تجربه نشان میدهد که در دیگر دولت ها این بسیار خطری زیاد، هم از جهت اقتصادی دارد، هم از جهت امنیتی رقمی. دو تا صدمه ای که در ارمنی شده بود، در آذربایجان شده بود، یعنی آنها چون مرکز علاقه دارند، نشان داده بود که توسطه همده شدن یک کابل میتواند تمام مملکت از اینترنت محروم کردند.
گلف افزود حالا یک چند شرکت های اینترنت رسان هم از طریق هوایی و هم از طریق قبول از خارج اینترنت می گیرند و در صورت تخریب شدن یک کانال، کانال دیگر فعال کرده می شود و مشتریان بدون اینترنت نمی مانند. اما با فعال شدن این مرکز، اینترنت ماهواره‌ای من می شود و همه ترافیک توسط این مرکز صورت می گیرد. در صورت فعال شوی کار این مرکز، کار اینترنت عملا مونوپول می شود و تنها از همین یک مرکز وابسته خواهد بود که مشتریان به شبکه جهانی ارتباط خواهند داشت یا نه، الترناتیو دیگر باقی نمیموند. حالا در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی، ویلون، میگافون، تیسل، بیلاین مشتریان را با اینترنت بی سیم و 7 شرکت دیگر توسط سیم ساکنان را با اینترنت تامین میکنند. ناظران امور میگویند تاسیس مرکز یگانه خدمات اینترنتی زیر چتر یک ساختار دولتی هنوز 10 سال پیش ناممکن بود، چون که جامعه شهروندی و مطبوعات این ایده را به باد تنقید کشید و حکومت هم خلاف قانون بودن آن را اعتراف کرد. ولی حالا به قول کارشناسان شرایط سیاسی کشور تغییر یافته است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
راننده 26 ساله تاکسی در شهر پیشاور پاکستان علی مرتضی در جستجوی مشتری است و تمام این وقت در تلفن موبیلی او آهنگای افغانی صدا می دهند. مرتضی می گوید صرف نظر از آن که او زبان دری را نمی فهمد، ترانه های افغانی دلش را ربوده اند.
من همه آهنگ های بهترین افغانی را جمع کردم و روزی دراز آن را گوش می کنم. خواه مسافر در داخل باشد، خواه نه، خواه در حرکت هستم و یا توقفگاه، آهنگ ها بدون ایست صدا می دهند.
بر پایه امور اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در دوام 40 سال جنگ افغانستان نزدیک 1.5 میلیون افغان در پاکستان به حیث پناهنده نامنویس شدند. بر علاوه تخمیناً 1 میلیون افغان دیگر در پاکستان بدون ثبت نام اقامت دارند. در این دوره صدها آوازخوان و هنرمند افغان هم به پاکستان کوچیده با آهنگهای دلنشینشان صاحب شهرت شدند. حالا چوربینی های زیاده و حتی توی های عروسی در پیشاور و گرد و اطرافش زیر صدای آهنگ ها و ترانه های افغانی می گذرند. حکومت هایی که بعد اشغال شوروی در افغانستان سر قدرت آمده بودند، هنرمندان و آوازخوان ها را اذیت می دادند. آنها کنسرت و نمایش ها را منع نموده، شماری از هنرمندان را بازداشت و اسباب هنری آنها را تخریب می کردند. این بود که هنرمندان به پاکستان فرار کردند. اما سر از سال گذشته اسلام آباد برنامه بازگردانی پناهندگان افغانی را اعلان نموده، هدف دارد که تا ماه دکبر سال روان همه آنها را به وطنشان فرستد. هنرمند 40 ساله افغان زابط خان نمی خواهد به افغانستان رود.
مرا بعد تولد به اینجا آوردند. ما از سبب جنگ وطن را ترک کردیم. حاضر شرایطمان بهتر شده است. فرزندانم مکتب می خوانند، اما حکومت پاکستان نمی خواهد ما اینجا باشیم.
مثل او هزارها پناهنده دیگر با اشاره به ناآرامی ها و عدم شرایط مناسب زیست در افغانستان نمی خواهند به این زودی ها به وطنشان برگردند. تبلغ نوازی افغان گل لوینگین می گوید در 3 ماه اخیر کمش 15 آوازخوان و گروه هنری افغان از پیشاور به افغانستان برگشتند. به گفته او راه‌اندازی روزگار برای هنرمندان آسان نخواهد بود، ولی او مالکیتش را فروخته در انتظار روزی بازگشت است. سازمان ملل متحد برای آنهایی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند 400 دلار کمک پولی داده تا یک مدت حفظ تندرستی آنها را بر دوش خواهد گرفت. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه آوگوست با کمک مؤسسه های بین المللی به وجه عموم از پاکستان بیش از 60,000 پناهنده افغان به وطن برگشتند و احتمال تا آخر سال روان شماره آنها تا 220,000 نفر برسد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دمیجان ارگشف، ساکین 64 ساله خانه پیرانسالان در ناحیه باختر، روزهای پردرد و با حسرت را پشت سر میکند. نه به خاطر که شرایط در اینجا برایش ناسازگار است و نه برای آن هم که فرزندان سراغش نمیکنند. او را بیشتر خاطره‌های روزهای غلامی و ظلم و استثمار قاچاقچیان اذیت میدهد. اگرچه از آن روزها 2 سال سپری شده است و او را دیگر کسی برای کم جمع کردن پول لاتوکوب نمیکند. این مرد هیچ تصور نداشت که یک معیوب پیرانسال هم میتواند هدف برای استثماری کاری قرار بگیرد.
تا این وقت نمیدونستم که همی خلالما اصلا فریب میکرده. بادمار رنگ غلام بارید کار میفرمانده. بعد من رایم شرزیم باید گرفتن که این 20 سال شیرتم گوده کاشت ندیده. برایم گپ همه گره گفته پیش گرکات می برایم گفتن ده من همی خیلی باوری کردم که خب پیش گرکات می برایم.
سال 2013 این مرد در کوچه های المتا روز تو شب گدایی می کرد. به این شهر او را یک شناسایی تصادفی با مرد و زنی در خانه پیرانسالانی ترسونزاده آورد. اونها برایش وعده دادند که او را به دیدار فرزندانش میرسانند. زن و فرزند او سالهای جنگ شهروندی به ازبکستان کوچ بستند و دمینجان هیچ تماسی با آنها نداشت. شناسهای نو که خود را ساکنان ناحیه حصار معرفی کردند او را چون تقای خود خوانده با وعده نخست معالجه پیرمرد در قزاقستان برایش شناسنامه خارجی میگیرند و او را به فرودگاه میبرند.
البته دا اومدیم ایدرسیم پاسپورت را گرفت که اگر بیشتر ایداش شما پاسپورت بگیره در آنجا میپرتوی گفته فریب کرده گرفتن پاسپورت این یه چیز دیگه بود که اینجا گرفتن نتونه گفته به پاسپورت بگیر اینجا گرفتن نمیشه اگه پیش از اون چه پا خوده شهر میبره اتوبوس خاطر شهر میبره میگه که تاو آنم اینجا بشینید
دمینجان ارگشف قربانی سالمند و معیوب استثماری کاری میگوید در هوای سرد را که از درد پای اذیت میکشد مجبور کردند برای رحمی آدمان را آوردند با لباس تنک ساعتهای دراز طلبندگی کند. او حق نداشت که یک قدم از نقطه معین شده دور رود و در یک روز باید نکمتر از 5000 تنگه جمع آورد.
اگر میخواستم یکونجا میرفتم خیلی آدم زود پیشاب میگرد یا اخری تشنه میمونیم برای جمع میکرد که چی در جوت میخیدی آدم ها بی نتر را میگردی پل نمیتی گفته برای امون پل کم میداخته گفته میزدن
غلامی و ظلم و استثمار این پیرمرد با کمک یک زن آشپز قزاق خلاص شد. بعد آگاه شدن از سرنوشت دمینجان رحم زن آمد و از کارفرمایان خواهش کرد شناسنامه مرد را برایش بفروشند. آنها رد میکنند و زن از خبرنگاران کمک میخواهد. قاچاقبران بازداشت شدند و دمینجان را سازمان جهانی مهاجرت به تاجیکستان برگرداند. سنوات سالیوه مسئول یکی از پناهگاه های سازمان مهاجرت در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت دمیرجان ارگشف را ماهی فوریه سال 2014 به تاجیکستان آوردند و حالش خیلی بد بود.
پناهگاه ما قریب 1.5 ماه استاد. بسیار کسل بود. بسیار تبوبتو کردیم. در تشخیص طبی بودیم. در اونجا بسیار کسلوشون یافتن و پس از اون ما باید تبوبت کنیم.
با گفته خانم سالی و در باره مرد و زن استثمارگر دمینجان حالا همین قدر معلوم است که آنها با پرداخت جریمه آزاد شدند. بعد بازداشت آنها از این مرد خیلی خواهش کردند که عریضه دعوایش را پس بگیرد. به خاطر فرزندان خردسال او هم آنها را بخشیده است. مسئولان سازمان مهاجرت در تاجیکستان میگویند اگر قبلا زنان برای استثمار شهوانی از سوی قاچاقچیان هدف قرار میگرفتند حالا قربانیان سودای این سال بیشتر مثل دمینجان ارگشف مردانند. در یک سال 2015 به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت در کشور 56 نفر خرید و فروش شدند و اکثرش مردم بودند. مقامات تاجیک تابستان امسال با قبول نقشه ملی مقاومت با قاچاق انسان مبارزه را با این روند شدیدتر کرد. برای کمک به این افراد و برگردانیدن آنها به زندگی سالم در نزد وزارت کارهای داخله و سازمان جهانی مهاجرت مرکز و پناهگاه‌های مخصوص فعالیت می‌کند. اطرافیان دمینجان مرد میانسال و معیوب تاجیک یکی از قربانیان قاچاق و استثماری کاری است میگویند اگرچه به سختی اما او هم تلاش دارد روزهای غلامی خود را فراموش کند. با هجویه های خود در خانه پیرانسالان او دیگران را به خنده وادار میکند اما هر بار خنده های خودی او باز هم به گریه و حسرت میپیچد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
با گذشت بیش از 2 دهه و برچیدن بزرگترین هیکل و نیم پیکره های داهی پرولتر های جهان از مرکز شهر و نواحی تاجیکستان، هنوز بیش از 20 آثار نسبتا خرد شوروی سابق در مکتب و نزد اداره های جماعت در ولایت ختلان باقی مانده اند. هیکل و نیم پیکره های زمان شوروی، شروع از کار مارکس تا لنین و استالین و دیگر قهرمانان وقت که افتخاری بودند به گوشه فراموشی و زیر انبوه درخت و بوته ها مانده تخریب و ولنگار شدند و به بازسازی نیاز دارند. هیکل در نزد بینای اداره جماعت دهات گردیگل مراد ناحیه دوستی به چهره ولادیمیر ایلیچ لنین شباهت دارد، اما نوشته بالای آن تیره شده و همکنون کسی نمیداند که مجسمه کی است و چه خدمتی به مردم کرده است. مجسمه دیگر که از او به عنوان سرباز بی‌نشان نام می‌برند در نزد اداره جماعت زرگر ناحیه باختر واقع است. این مجسمه نیز حال تباه دارد. سهراب پیروف، جوانی که در جماعت زرگر در کنار یک پیکره دوران شوروی می‌ایستاد، گفت نمی‌داند این سرباز کی است، ولی باور دارد در گذشته خدمت کرده است که هیکلش را گذاشتند. وی می‌گوید
او درباره هیکل‌ها خیلی نو قهرمانی شوروی و خیلی ها برای همین مردم خیلی خدمت های بزرگ کردن.
مجسمه لینین در باغ مرکزی ناحیه شهر توست از دست محروم شده است، اما در پارک یا باغ شهر قرغان‌تپه هیکل زن و مرد پهلوی هم با گلچنبر جا گرفتند که به نقل کمونیستان تجربه دار زمان اینجا آتش ابدی فروزان بود و یاد از اکثر بینشان می‌کردند. با این هم ایده اساکیدان شهر قرغان‌تپه با دیدن هیکل و پیکره های لینین و استالین و دیگر آثار زندگی در دوران شوروی سابق را به خاطر می آورند. محبت شاه قادیروف یک مرد بازنشسته از شهر قرغان‌تپه گفت مجسمه های لینین مال تاریخ است و باید برای نسل نورس معرفی شود. او پیشنهاد دارد که این آثار تاریخی در شهر نواحی حفظ و نگهداری شود.
امیر هم فهمون است که او مردمی که مثال همین تاریخ از دید دبزن همون حیکل یادگاری ها را دید دبزن بلکه فرزنده خچونده همین خیلی بگن که بودک همین با دولت شما دم همین خیلی باید پیشنهاد کنن که همین ادم ها بزرگ بودن مثال ایمو انسان ها به حقلی به شرفداری هم و مثال خلق جمعیتی
بزرگترین هیکل لینین در قرغان‌تپه از پارک یا باغ مرکزی در 5 سال پیش برچیده شد و حالا کسی نمی‌داند که در کجاست، اما در دفتری کمونیستان در قرغان‌تپه که در خوابگاه دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان واقع است چنین پیکره لینین و استالین و کارل مارکس گذاشته شده است. در این دفتر بسته است و کمونیستان نیز نمی‌خواهند در این موضوع صحبت کنند. اداره فرهنگی ولایت ختلان آمار دقیق هیکل و مجسمه های لینین، استالین، کارل مارکس و دیگر آثار آن زمان را ندارد، ولی به اطلاع مقامات حفظ کمونیست در سراسر کشور 68 هیکل و پیکره های لینین باقی مانده است. مقامات حزب کمونیست میگویند سال 2017 در عرفه تجلیل از 100 سالگی انقلاب اکتبر تصمیم دارند تا همه آثار زمان شوروی سابق را تعمیر و بازسازی کنند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو در یک نامه خود به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمامی دسته است. بنابراین رئیس فیفا تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای باشگاه اینچنین به مخلصان دسته که در پیروزی تیم خود سهم مهم گذاشتند میرساند. یادآور میشوم دسته استقلال که همه 18 بازیش را به انجام رساند با 45 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را صاحب شد و برای پنجمین بار با مدال های طلا مکافاتانیده میشود. همکنون استقلال برای جام تاجیکستان در بازی نهایی که روز شنبه 5 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می‌گردد با دسته حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال‌های نقره مسابقه امسال قهرمانی کشور رقابت می‌کند. نومان جان یوسوپوف مربی کلانی دسته استقلال روز 4 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم مخلصای خودمون را خرسان کنیم.
خبری دیگر، بازی های دوستانه منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را مقابل تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان حکمان از قزاقستان داوری میکنند. دنیس اسماعیلوف و الکساندر علیف با نوبت به حیث سرداور و داوری احتیاطی این بازی ها تعیین شدند. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 9 نوامبر با منتخب ترکمنستان و 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان رقابت خواهند کرد. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی کمربندی در شهر نابرژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمدزاده، عبدالسلام سلاموف، نیکبخت زیایف، ملا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی.